ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بار دیگر در چند شهر کشور تجمع کردند. رئیس مرکز ملی خشکسالی میگوید منابع و آب‌های زیرزمینی ایران متلاشی شدند. و ایران مرزهای خود را به روی 12 کشور اروپایی و آفریقایی بست. شب خیلی شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گروهی از بازنشستگان که به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن حقوق و مستمری‌هایشان معترض هستند، روز یکشنبه بار دیگر اقدام به برگزاری تجمع در شهرهای مختلف کردند. این تجمعات در شهرهای اهواز، تهران، کرمانشاه، دامغان و اصفهان برگزار شدند. این گوشه ای از شعارهای جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد است که در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.
این همه بی‌عدالتی،
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی،
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی.
در طول یک سال گذشته بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بارها در شهرهای گوناگون ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. واکنش مقامهای حکومت ایران به این تجمعات به طور معمول تلاش برای جلوگیری از اعتراضها، سرکوب و در برخی موارد بازداشت افراد معترض بوده است. رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی ایران میگوید توان کشور از نظر تامین آب به شدت ضعیف و آب‌های زیرزمینی متلاشی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد وظیفه با بیان این مطلب افزوده که در دهه‌های اخیر با هدف توسعه کشاورزی منابع زیرزمینی آب در ایران نابود شدند. این سخنان در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان مقامات جمهوری اسلامی بارها برای تحقق آنچه که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی خوانده طرح‌های غیر کارشناسی و به شدت زیان آور به منظور خودکفایی کشاورزی به اجرا درآوردند. رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی وضعیت آبی کشور را در حال حاضر بغرنج توصیف کرد و افزود توان ایران به هیچ وجه پاسخگوی مصرف آب برای کشاورزی نیست. بحران آب در 4 دهه گذشته بر اثر مدیریت‌های زیان بخش به یکی از ابر بحران‌های جامعه ایران بدل شده است. ورود مستقیم و غیر مستقیم اتباع 12 کشور خارجی به ایران با هدف مقابله با شیوع کرونا به مدت 15 روز به کلی ممنوع اعلام شد. این کشورها شامل 4 کشور بریتانیا، فرانسه، نروژ و دانمارک و 8 کشور آفریقایی از جمله بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی است. جواد هدایتی با پوزش معاون گردشگری ایران برقراری این ممنوعیت را به دلیل مقابله با شیوع گسترده سویه اومیکرون از ویروس کرونا اعلام کرده. جواد هدایتی مدیر کل حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری نیز از ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و بسته بودن مرزها خبر داده و گفته است که تنها گروه‌های 7گانه از جمله دیپلمات‌ها، دانشجوها و دوتابیتی‌ها تا اطلاع ثانوی امکان سفر به این کشورها را دارند. و بشنوید که حیدر ساکن‌برجی رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز یکشنبه 5 دی در گفتگو با وبسایت تجارت نیوز با اشاره به اینکه با ماجراهای اخیر در حوزه صادرات فعلا کل محصولات کشاورزی زیر سوال رفته گفته مسئولان باید در مورد واردات سم دقت می‌کردن. پس از توقف واردات کیوی از سوی هند، فلفل از سوی روسیه، روز گذشته خبر ممنوعیت واردات سیب زمینی ایران به 2 کشور ترکمنستان و ازبکستان منتشر شد. این کشورها استفاده از سموم پرخطر و باقی ماندن آنها در محصول نهایی را که برای سلامت انسان خطرناک است به عنوان دلیل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران عنوان کردند. و بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این محصولات در ایران به مصرف خواهد رسید. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناس محیط زیست اعظم بهرامی در ایتالیا را جویا شده است.
خب ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که در واقع مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که در واقع نظارتش بعد از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش انواعش، و سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد رهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه، و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست. و همینطور میبینید مثلا محصولات از کشورهای متفاوتی بازگردانده میشه، یعنی کنترلی که در ایران انجام میشه خارج از استاندارد که برای کشورهای اتحادیه اروپا تعریف میشه، مثلا روسیه، یا موردی در آلمان و ایتالیا اتفاق افتاد که حتی محصولات فرآوری شده مثل کشمش رو و کلوچه و پسته رو برگردوندن، و همینطور در کشوری مثل هند حتی. برای همین من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از این نهادها دوره‌های مختلف در مراحل مختلف تولید محصول و بسته‌بندیش وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن.
خانم بهرامی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود اخیراً گفته که 23% از سموم مصرف شده در کشور که بیشتر اونها از چین وارد میشن پرخطر هستن. سوال اینه که کشاورزان ایرانی سموم دفع آفات نباتی رو از کجا به دست میارن و چگونه تهیه میکنن و چرا روی اونها کنترلی نیست؟
ما حدود 35 تا 40 هزار تن به شکل سالانه مصرف سممون هست در ایران. اگر ما بخوایم میانگین مصرف سمی که تقریبا هر ایرانی وارد میشه رو بخوایم یه سرانه‌ای براش تعریف کنیم، میشه حدود 400 گرم سم، و این عدد توی اروپا برای اینکه مقیاسی داشته باشیم چیزی کمتر از 70 گرمه. به این ترتیب خب مشخص میشه که فقط این مسئله مورد توجه نیست که میزان مصرف سالانه سم ما نسبت به میانگین جهانی کمتره، که درسته و کمتر از میانگین جهانیه، اما سمومی که ما در ایران مصرف میکنیم بسیار پرخطر هستن، بسیار قوی و کنترل نشده هستن، و مدیریت توزیع و مصرفشون هم مسئله بسیار مهمه که با مشکل مواجهه. ما در ایران حتی به گزارش روزنامه‌نگاران داخل ایران، ما حتی با یک مافیا در حوزه سم، تولید اون و واردات اون مواجه هستیم. به این ترتیب کسانی که اون رو وارد میکنن انتخاب میکنن که چه نوع سمی رو وارد بکنن، و همینطور در دو سال اخیر به این سمت رفت سیاست گذاری که ما سم رو در ایران تولید بکنیم، و اون سمومی که در ایران تولید میشن اغلب کیفیت لازم رو ندارن، برای همین کشاورز رو مستعصل میکنه و در این شرایطی قرار میده که مجبور به استفاده از اون سموم هست. اغلب این هم توسط سازمان جاده کشاورزی یا همین سازمان حفظ نباتات توضیح میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میشه. ما خصوصی تاثیر اون رو میتونم اشاره بکنم، سال گذشته که تعداد زیادی زنبورداران در استانه زاگرس نشین معترض بودن در مرگ زنبورها، که بعداً مشخص شد که در واقع دلیل اصلیش استفاده اونها از گیاهانی بوده که آغشته به سم بودن. به این ترتیب خب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که شرایط مصرف سم در ایران یک شرایط خیلی کنترل نشده ایه، و تازه این اطلاعاتی که ما از شرایط ابتدایی داریم که در واقع ورود سم به شکل مستقیم در محصولات کشاورزیه، ولی گزارش‌های زیادی هم وجود داره در مورد مصرف طیور، گوشت، ماهی‌ها و آبزیانی که آلوده هستند به خاطر استفاده از سموم یا داروهای غیر استاندارد، و یا اینکه آبای زیرزمینی و آبای جاری که به سم آلوده شدن، و اینا تازه بخشای نادیده و ناگفته مصرف سم و کود شیمیایی بیش از اندازه در ایرانه.
خانم بهرامی، اگر یک هندی، روس، ترکمن و ازبک نباید محصولاتی رو که ایران به این کشورها فرستاده بوده بخوره، شما تصور میکنید چرا مثل دیگر کشورها که احیانا اگر سمی رو در غذایی پیدا کنند یا در محصولی پیدا کنند اون رو معدوم میکنن، نه اینکه به خورد شهروندانشون بدن، چرا در ایران این معدوم نمیشه؟
وقتی بحث امنیت مواد غذایی مطرح میشه، ایران در نقطه بسیار بسیار ضعیفی ایستاده. فقط کافیه ما خودمون رو با فیلترها و فاکتورهایی که برای استاندارد در کشورهای مختلف وجود داره مقایسه بکنیم. به طور مثال در اتحادیه اروپا شما میدونید که حتی فاکتورهایی برای تولید مواد غذایی وجود داره که هویت و شناسه اونها در مورد ردپای کربنی مشخص باشه، یا اینکه میزان روغن پالم مصرفی یا مواد کشاورزی تراریخته‌ای که در اون مورد استفاده قرار گرفته روشن باشه، مشخص باشه، و شما میتونید به راحتی اعتماد بکنید به تاریخ و اطلاعاتی که در مورد اون تولید محصول و مسیری که اون محصول طی کرده تا به دست شما رسیده و درد شده روی بسته اعتماد بکنید. اما در ایران متاسفانه ما در حوزه غذا و دارو، در حوزه مسائل بهداشتی آرایشی، حتی مثلا یک تولیدات محصولات خام کشاورزی، در واقع با این نگاه مواجه هستیم که هیچ وضعیت کنترلی برایش وجود نداره. استانداردهایی که در قانون داریم خیلی گنگ هستند و ناظر روشنی ندارند، و همینطور جرائم کنترل کننده به اندازه کافی هم نداریم، چون اینا تاثیر بسیار جدی میتونن روی سلامت افراد داشته باشن و هزینه درمان رو بر کشور افزایش بدن، آمار سرطان رو افزایش بدن، آب و خاک رو در دراز مدت به شدت آلوده بکنن، و این تولید محصولات تولیدی به این شکل قطعا باید از چرخه تولید حذف بشن. ولی خب ما این نظارت رو بر محصولاتی در داخل تولید میشه نداریم. اما نکته دیگه هم که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما این نظارت رو در مورد محصولاتی که وارد ایران میشن هم نداریم. مثلا شما بارها گزارش دیدید در مورد برنجایی که از هند وارد شده، یا برنجایی که مخلوط پلاستیک داشته از چین وارد شده. حتی ویدئوهای هموطنان ما ازش منتشر کردن، داروها و مواد بهداشتی غیر استانداردی که حتی غیرقانونی وارد مرزهای ایران میشه و هیچ کنترلی براش وجود نداره. تاریخ مصرفای تغییر کرده، کارخونه‌ای که وزن مواد غذایی رو تغییر میده، حجم رو کم میکنه بدون اینکه حقوق مصرف کننده رو در نظر بگیره. اینا همشون مواردی هستن که حتی برای واردات محصول‌ها هم در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب نه، ما میتونیم بگیم که اون نگاهی که به حکومت و دولت موظفه در مورد تأمین امنیت مواد غذایی و دارویی داشته باشه، به عنوان حق یک شهروند در سلامت لحاظ نکرده و براش برنامه‌ریزی جدی به شما نداشته.
عزیزان، در مورد محصولاتی که از کشورهای مختلف به ایران بازگردانده شدند، دیدگاه اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا را میشنیدیم. و ما ادامه خبرها، اسقف اعظم دزموند توتو، نماد ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی که از او به عنوان یک قطب نمای اخلاقی در مبارزات مدنی یاد میشد، روز یکشنبه امروز در سن 90 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سیریل رامافوسا با اعلام سوگواری ملی به این چهره بین المللی کشورش ادای احترام کرده است. بنا به همین گزارش، دزموند توتو در سالهای اخیر تا حد زیادی از فعالیت‌های اجتماعی کنارگیری کرده بود. با این حال، این فعال مدنی و سیاسی به دلیل آنچه که سالها مبارزه خستگی ناپذیر و خشونت پرهیز او علیه بی‌عدالتی‌ها توصیف می‌شود، از سوی همه جناح‌های سیاسی این کشور همچنان مورد احترام بود. اسقف اعظم دزموند توتو در پی حضور فعال در جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و تعالیم انسانیش در این مسیر، در سال 1984 میلادی، یعنی 27 سال پیش، برنده جایزه صلح نوبل شد. و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه با انتشار دستورالعملی اعلام کرد که هر گونه مسافرت زنان افغان از مسافتی بیش از 72 کیلومتر بدون داشتن یک همراه مرد اکیداً ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دستورالعمل همچنین از تمام دارندگان وسائط نقلیه خواسته شده که فقط زنانی که حجاب اسلامی دارند را سوار کنند. این محدودیت‌های جدید چند هفته پس از آن اعلام می‌شود که دولت طالبان از کانال‌های تلویزیونی افغانستان خواسته بود که نمایش فیلم و سریال‌ها با حضور بازیگران زن را متوقف کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این حال پخش موسیقی در وسایط نقلیه را نیز ممنوع کرده است. طالبان به رغم وعده تشکیل حکومتی فراگیر و ملایم‌تر در مقایسه با حکومت قبلی خودشان در دهه 90 میلادی، از زمان تسلط اکنون بر افغانستان محدودیت‌های متعددی را بر زنان اعمال کردند. عزیزان، اگر مایل هستید که خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از آن که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید و در جریان اوضاع زمانه قرار بگیرید، radiofarda.com حلال مشکلات است. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا.